بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فاللعن علی اعدائهم اجمعین. خب، بحث در احتمالات متعددی بود که درباره معنای اسماء مطرح شده. تا اینجا دو احتمال را مورد بررسی قرار دادیم و بطلان این دو احتمال مورد استناد قرار گرفت، دلیلش بیان شد و میمونه سه احتمال دیگر. یک احتمال این است که منظور از اسماء، اسماء المسمیات باشد، به این معنا که مضاف الی در تقدیره و علم آدم الاسماء کلها، یعنی علم آدم اسماء المسمیات کلها. خب طبیعتا تقدیر و اضمار لازمه این احتمال و منظور از اسماء المسمیات یعنی اینکه خداوند اجناس این عالم را به آدم نشان داد و علاوه بر این که اسماء اونها را به آدم یاد داد، ویژگی ها و حالات و مختصات اونها را هم برای او بیان کرد. از کرده بودیم این احتمالی است که مرحوم طبرسی در جوامع الجامع ذکر کرده، جلد 2 صفحه 539. این احتمال خب با اینکه در بین مفسرین شیعه کسی مثل مرحوم طبرسی اون رو بیان کرده، این شاید قرائن و شواهدی هم برش بتوان ذکر کرد. یکی از شواهد آیه بعدی است که خداوند به ملائکه فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء. اسماء هؤلاء، خب این هاولا که انه همون مسمیات هستن، این یه قرینه. قرینه دوم، فلما انبعهم به اسمائهم. اسمائهم عرض به حضور شما خودش باز معید همون احتمالیست که گفته شد، یعنی اسماء المسمیات. اگر این نبود خب باید می فرمود انبئونی به هاولائه، بعد در آیه اول می گفت انبئونی به هاولا، در آیه دومم می فرمود انبعهم به هم، دیگه کلمه اسماء ضرورتی نداشت ذکر بشه. پس این یه قرینه هم یا این دو قرینه هم میتونه مؤید این احتمال باشه که منظور اسماء المسمیاته. ولی مشکل اصلی این احتمال این است که ما ناچاریم مرتکب اضمار بشیم و چیزی رو تقدیر بگیریم و تقدیر خلاف اصله، تا زمانی که راه برای عدم تقدیر وجود داره ما نباید به گونه ای آیه رو معنا کنیم که ناچار چیزی رو در تقدیر بگیریم. این احتمال هم قهرن احتمال مناسبی نیست. احتمال چهارم عکس این احتماله، یعنی منظور از اسماء مسمیات الاسماء باشه، به تقدیر مضاف. خب وقتی میگیم مسمیات الاسماء، باز یعنی اون معانی و مفاهیم به طریق حصول در ذهن، این که خداوند تبارک و تعالی معانی و مفاهیم این اسماء را در ذهن آدم حاصل کرد. طبیعتاً لفظ اینجا اگر پاش به میان کشیده شده، به اعتبار شدت علاقه است که بین لفظ و معنا وجود داره. پس اسما یعنی مسمیات، مسمیات الاسما، و نحوه تعلیم خداوند هم به ایجاد صور ذهنیه این معانی است، یعنی این معانی رو در ذهن خداوند تبارک و تعالی ایجاد کرد، تصورش در ذهن آدم حاصل شد. خب این احتمال هم مشکل اضمار و تقدیر رو داره و تقدیر هم خلاف اصله. به علاوه این نمیتونه مزیتی برای انسان به عنوان رمز برتری و خلافت انسان باشه، یعنی اینکه حالا یک سری مفاهیم و معانی به نحو وجود، به نحو تصور ذهنی در ذهن آدم ایجاد بشه، این برای ملائکه هم ممکن بوده، چون بحث الفاظ که نیست که، بحث معانی و مفاهیم. ملائکه هم میتونستن به این مسمیات واقف بشن و همچنین این هیچ مزیتی برای انسان ایجاد نمیکنه و اساسا نمیتونه این به عنوان رمز و راز خلافت و جعل خلافت برای انسان باشه. خره اون چیزی که به عنوان سر خلافت انسانه باید ارزش این رو داشته باشه که مایه برتری انسان و سپس جعل خلافت برای او باشه. پس این احتمال هم احتمال مردودی است، گرچه احتمال سوم به دلائلی که گفته شد و به واسطه قرائنی که گفته شد بر احتمال چهارم رجحان داره، اما هر دو این مشکلات رو دارن. یعنی حتی اگر بگیم اسماء المسمیات، مشکل این که این رمز خلافت نیست، عرض به حضور شما این هم علاوه بر اضمار و تقدیر وجود داره. البته این دیگه قابل تعلیم به فرشتگان نبود، چون اصولا اسماء و الفاظ عرض به حضور شما برای ملائکه قابل دریافت به این معنا نیست. بنابراین میمونه احتمال پنجم که عبارت هست از این که منظور از این اسماء حقایقی است در این عالم که خداوند تبارک و تعالی اون حقایق را به انسان تعلیم داد. علت این که از اون حقایق تعبیر به اسماء شده برای این است که اینها نشانه خدا هستند. همه موجودات این عالم به یه معنا نشانه حق تعالی هستند. حالا اینکه این حقایق چیان، ویژگی هاشون رو انشالله عرض خواهیم کرد، اما اطلاق اسم بر این حقایق به این جهته، یعنی همونطوری که اسم سمه و نشانه معناست، این حقایق هم سمه و نشانه خدا هستند. پس منظور از اسما یعنی اسماء الله، و این به اصطلاح منطبق بر موجوداتی است که اینها نشانه خدا محسوب می شوند، موجوداتی که صادر اول از حق تعالی هستند، اولین موجودی هستند که تجلی پیدا کرد خدا به واسطه اونها در عالم بیرون از ذات، گرچه عالم بیرون از ذات نیست، اما اولین تجلیات خداوند بودند. منظور اینه خداوند تبارک و تعالی به آدم این حقایق را نشان داد، نه به نحو علم حصولی، نه به این نحو که آدم مثلا علم حصولی پیدا کرد، به این که موجوداتی به عنوان صادر اول از خداوند، یا موجودی به عنوان صادر اول و سپس بعد از اون موجودات دیگر، اینها در این عالم بودند. و این که اگر به نحو علم حصولی بود، اینم عرض حضور شما مثلا برای تمثیل و تشبیه عرض میکنم، فرض کنید مثل علم حصولی دانشمندان نابغه‌ای که عرض حضور شما به عقل اول و صادر اول و اینها علم پیدا کنند. نه، اون چه برای آدم به وقوع پیوست در واقع از قبیل علم حضوری بود، به این معنا که شهادت برای او حاصل شد، یا به تعبیر دیگر خداوند تبارک و تعالی به نحو اشهاد حضوری اون وجودات را به آدم نشان داد، یا به تعبیر ثالث اون وجودات مشهود آدم قرار گرفتند. این احتمالی است که عرض به حضور شما احتمال پذیرفته شده است. آیات قرآنی و روایات معصومین علیهم السلام بر اون گواه و شاهد، که حالا اگر بخوایم عرض به حضور شما مثلا به برخی از این آیات اشاره بکنیم، عرض به حضور شما آیاتی که به مفاتح الغیب اشاره داره، آیاتی که به خزائن خدا اشاره داره، اونا همه میتونه به نوعی اشاره به این موجودات باشه. خب حالا این اسماء الله که خداوند تبارک و تعالی به آدم تعلیم داد، این در واقع ویژگی ها و مختصاتی دارد که شناخت این ویژگی ها و مختصات بسیار مهمه در تعیین جایگاه این اسما و نقشی که در عالم وجود دارند، و نسبت و رابطهشون با آدم ابوالبشر، با اینکه اولین انسان بوده. همونطوری که گفتیم مقصود از اسماء، اسماء الله هست، چون اگر ما گفتیم اسماء عبارت از حقایقه، این حقایق یه عنوانیه که شامل بسیاری از موجودات در این عالم میتونه بشه. به تعبیر دیگر این حقایق تارتن حقایق این عالم است که شامل همه موجودات این عالمه، گاهی حقایقی است که به خود خداوند مربوطه. اسماء الله با اسماء العالم با هم تفاوت دارن. چه تفاوتی دارن؟ میگن تفاوت بین اسماء الله و اسماء العالم تفاوت بین ایجاد و وجوده. بالاخره این عالم همه تجلیات خدا هستند، همه حقایق و موجودات این عالم اینا همه نشانه های خدا هستند. هیچ موجودی نیست که خارج از دائره وجود و دائره فیض وجودی حق تعالی باشه. منتها اون چه در این عالم وجود دارد از یک حیث اسم الله هست و از یک حیث اسم الموجود فی هذا العالم. خداوند تبارک و تعالی وقتی افاضه می کند وجودی از او پدید میاد، حالا عقل اول بنامیم اون را یا چیز دیگری بنامیم، بالاخره این از یک حیث یکی از موجودات این عالمه، از یک حیث تجلی خداونده. به اعتبار این که خدا او را افاضه کرده و ایجاد کرده میشه اسم الله، به اعتبار اینکه موجود شده در این عالم با قطع نظر از اون جهت، یعنی وجود رو دریافت کرده، میشه مثلا اسم الانسان، اسم الملک، اسم الجبل، همه موجوداتی که در این عالم هستن. پس اون اسمایی که خداوند به انسان تعلیم داد در واقع اسماء الله هند، یعنی اون حقایقی که خداوند اونها را ایجاد کرد و وجود را به اونها افاضه کرد، که حالا بعدن میگیم اون عقل اول یا حقیقت انسان کامل که ازش تعبیر میکنن به حقیقت محمدیه، که همه حقیقت انسان کامله، یعنی اون حقیقت را خداوند به آدم تعلیم داد و نشان داد، یعنی اون حقیقت مشهود حضوری آدم شد. این که در روایات تطبیق شده اسما به وجودات مقدسه معصومین و انوار نورانی اهل البیت، از این جهته که حقیقت وجودی اونها همون صادر اول از حق تعالی بوده و اولین تجلی حق تعالی همون حقایق نورانی این وجودات بوده. پس اسم الله منظور حقایقی است که حیث ایجادی خداوند در اونها مد نظره، حقایقی هستند که مظهر حق تعالی محسوب می شوند، حقایقی هستند که به اصطلاح نشان دهنده اون وجود مطلق و حقیقت باری تعالی هستند. این یه مسئله که بالاخره منظور از اسما که گفتیم عبارت از حقایق، حقایق عالم غیب و شهادت، این در درجه اول اون حقیقت متجلی شده به اصطلاح نشان دهنده وجود حق تعالی است، مصادر اول، که اساسا عالم هستی از قبل وجود او وجود پیدا کرد و هست شد. این یه نکته. نکته دوم این که این حقیقت یا این حقایق خودش در بردارنده غیب آسمان ها و زمینه. ببینید اون چه ما در این عالم میبینیم که نام عالم شهادت برش گذاشته شده و اون چه که از دید ما پنهانه و نام عالم غیب بر اون نهاده شده، اینها همه از پرتو همون تجلی اول خداوند حادث شدن و محقق شدن. وقتی این حقیقت به آدم نشان داده شد، این دربردارنده همه موجودات در عوالم غیب و شهادته، یعنی در حقیقت اون منبع تولید. حالا برای اینکه عرض به حضور شما تشبیه به تقریب به ذهن بشه عرض میکنم، منبع تولید انرژی رو وقتی شما نگاه بکنید دیگه اون منبع تولید انرژی دیگه توش همه اون انرژی هایی که در طول این انرژی حاصل میشه اونا رو همه رو که انه دیدید، اون سرچشمه رو وقتی ببینید انگار همه اون چه که بعد از این حادث میشه دیدید. آدم وقتی حقیقت اسماء الله را دید و به ویژه اسم اعظم حق تعالی را، چنه همه حقایق عالم هستی را در پرتو این حقیقت مشاهده کرده. به همین جهت این حقیقت خودش شامل به اصطلاح همه حقایق عالم هستی، هم از عالم غیب و عالم شهادته. به همین دلیل است که عرض به حضور شما امام سجاد در روایتی می‌فرماید ان فی العرش تمثال و تمثال جمیع ما خلق الله من البر والبحر و هذا تأویل قوله و ان من شیء الا عندنا خزائنه، تفسیر صافی جلد 3 صفحه 105. میگه در عرش تمثال همه اون چرا که خداوند خلق کرده در خشکی و دریا وجود داره و میفرماید این که در قرآن آمده ان من شیئن الا عندنا خزائنه، عرض به حضور شما معناش همینه، یعنی تمثال همه موجودات این عالم در عرش موجوده. یعنی به همین دلیلی که میگن انسان کامل و حجج الهی، معصومی علیهم السلام، اینها به همه امور این عالم واقفن، چون اینها در جایگاهی بودن که اساساً حقیقت اونها واسطه در فیض هستی همه موجودات این عالم بوده. به همین دلیل است که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در خطبه 175 می‌فرماید به خدا قسم اگر من بخواهم هر یک از شما را از سرگذشت و سرنوشت خودتان با خبر کنم میتوانم. اگر من بخوام درباره همه شماها سرگذشتتون رو از آنچه بودید و از کجا متولد شدید و کجا به اصطلاح خواهید رفت همه رو من میدانم. این برای اینی که این همون حقیقت اسماء الله، اسماء الله که میگیم یه همچین منتها، حالا البته اون حقیقت انسان کامل فهرن درجاتش مراتبش متفاوت، میزان وقوف و اشرافش به حقایق عالم هستی به اصطلاح تفاوت میکنه. حتما صادر اول و تعین اول که اولین فیض خداست، درجه و مرتبه علم و معرفتش نسبت به اونهایی که در مراتب بعدی هستند و پایین تر از او بسیار متفاوته. اون حقیقت محمدیهی که به عنوان به اصطلاح اشرف خلائق از اون نام برده می شود، اون حقیقت حقیقتی است که در عالی ترین مرتبه علم به حقایق این عالم و عالم هستی به اصطلاح وجود داره. به هر حال این حالا یه اجمال و توضیح مختصری درباره معنای اسما در این آیه که خداوند تبارک و تعالی این رو به آدم تعلیم داد. حالا اون روایاتی هم داریم که مؤید همین معناست. با این توضیحاتی که داریم در برخی روایات مخصوصا نام پیامبر و اهل بیت طاهرینش برده شده و اونم نمو وجود مادی اونها که در یه زمان مشخصی به دنیا آمدن، بلکه اون حقیقتی که این وجود مادی بعد با اون حقیقت متصل شد، که حالا اینو انشاءالله باز دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.